خب خدا رو شکر میکنم برای فرصت که معطا شد تا بتونیم در حضور پرجلالش بایستیم و امروز رو به عنوان روزی که جمع شدیم تا خداوند رو در کلامش ملاقات کنیم انتخاب کردیم و در حقیقت میدونیم که الان ایمان داریم که در بهترین مکان بر روی زمین هستیم، چون خداوند میگه تنها اونجایی که من برگزیدم تا نام خودم رو بر اون قرار بدم مکان پرستش من خواهد بود. پس ما میدونیم که اون مکان پرستش یک خونه یا یک سالن در واقع نیستش، بلکه جاییه که مکاشفه نام خدا وجود داره، جاییه که در واقع اون تعمید روح القدس حقیقی وجود داره، جایی که اون ایمان مسیح حقیقی وجود داره. آمین. آمین. خب ما اون چیزی که امروز بهش خواهیم پرداخت عنوانش هست باران اول و آخر. بخش اول این پیغام رو ما روز چهارشنبه با هم دیگه داشتیم، بعضی از عزیزان نبودن، بخش دومش رو امروز با هم دیگه خواهیم شنید. خب باز کنید لطفاً کلام رو در کتاب تثنی باب 32 در کتاب تثنی باب 32 آیه 2 از آیه 1 و 2 میخونم. ای آسمان گوش بگیر تا بگویم، ای آسمان گوش بگیر تا بگویم، و زمین سخنان دهانم را بشنود. تعلیم من مثل باران خواهد بارید و کلام من مثل شبنم خواهد ریخت، مثل قطره های باران بر سبزه تازه و مثل بارش ها بر نباتات. باز کنید کتاب یوئیل نبی رو، کتاب یوئیل نبی صفحه 1032 از اونهایی که ترجمه قدیم دارن، آیه 23 رو میخونم، باب 2 آیه 23 رو میخونم. ای پسران صهیون در یهوه خدای خیش وجد و شادی نمایید، ای پسران صهیون در یهوه خدای خیش وجد و شادی نمایید، زیرا که باران اولین را به اندازش به شما داده است و باران اول و آخر را در وقت برای شما بارانیده است. پس خرمن از گندم پر خواهد شد و معصره ها از شیره و روغن لبریز خواهد گردید و سالهایی را که ملخ و لمبه و سوس و سن، یعنی لشکر عظیم من که بر شما فرستاده بودم، خوردن، به شما رد خواهم نمود و غذای بسیار خورده سیر خواهید شد و اسم یهوه خدای خود را که برای شما کارهای عجیب کرده است تسبیح خواهید خواند و قوم من تا به ابد خجل نخواهد شد و خواهید دانست که من در میان اسرائیل می باشم و من یهوه خدای شما هستم و دیگری نیست و قوم من خجل نخواهند شد تا ابدالآباد. آمین. دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم پدر عزیز آسمانی، خداوند زنده، حی ابدی. ممنونیم پدر که خداوند ما رو در این مکان پر افتخار قرار دادی، ما رو در این دوره پر از جلال قرار دادی ای خداوند زنده، و خداوند تونستیم اون امید جلالی که در مسیح داریم رو پدر امروز بفهمیم و درک بکنیم. پدر میتونیم مثل ایوب بگیم امروز ای خداوند که به گوشهای خودمون در مورد تو چیزهای زیادی شنیده بودیم، در مورد اولویت شنیده بودیم، در مورد خداوند اون چیزهایی که پولس گفته بود خونده بودیم پدر، ولی میتونیم با ایمان بگیم که هیچی رو نمیفهمیدیم پدر. اونجوری که امروز تونستیم خداوند به وسیله مکاشفه‌ای که در این دوره تو ظاهر کردی بتونیم کلام تو رو ببینیم و اون تعالیم رو بفهمیم ای خداوند زنده، ممنونیم چون اجازه دادی چشمان ما ببینه پیغام تو رو، کلام تو رو پدر و نور حضور تو رو ای خداوند زنده. امروز ما رو برکت بده، بگذار روح مبارک تو در میان باشه پدر، چون میدونیم که هر کسی میتونه این پشت باشه و صفحات این کتاب رو بخونه و اون رو ورق بزنه خداوند، اما روح القدس عظیم تو رو میطلبه تا اون رو باز بکنه خداوندا. پس برای ذهنهای ما باز کن و بگذار عقاب ها امروز بر روی اون خداوندا کشتار تازه بر روی اون غذای روحانی و آسمانی قرار بگیرن خداوندا، چون ایمان داریم که خداوندا فرزندان حقیقی تو از جسد زائل نشدنی پسر انسان میخورن ای خداوندا، چون در نام عیسی مسیح خداوندی را طلبیدیم. آمین. آمین. بفرمایید. ما در بخش اول این پیغام، لطفاً میکروفون های خودتون رو عزیزان ببندید، بگذارید که صدای ما فقط به شما برسه و ما صدای خارج از جلسه نداشته باشیم. خب چیزی که اینجا گفتیم، ما در جلسه اول گفتیم که انحرافات زیادی در تعلیم باران اول و آخر وجود داره، حتی در دنیای پیغام و اونهایی که خودشون رو منسوب به خدمت بردر برانام میدونن، توی این قسمت انحراف زیادی هست و در واقع تعلیم در واقع ضد کتاب مقدسی وجود داره. اما با وجود این که ما میدونیم در دنیای زندگی میکنیم که چه از بعد جسمانی و چه از بعد روحانی شباهت‌های زیادی وجود داره، به قول بردر برانام که توی پیغام سه دسته از ایمانداران میگه، میگه این دوقلوها از ابتدای باغ عدن میگه که هستن تا آخرم میان، یعنی تا دوره آخره که اون خرمنکوب عظیم خدا، اون مکاشفه عظیم خدا پیش میاد، روح القدس عظیم خدا پیش میاد و توسط یک خدمت نبوتی هویت کرکاس و هویت گندم حقیقی رو در واقع فاش میکنه و اون روحی که داره در کل هفت دوره کلیسا، در واقع اون دو کلیسا رو، کلیسای کاذب رو و کلیسای راستین رو داره مخاطب قرار میده، ما اینیم که دیگه در دوره آخره که اون جداسازی اتفاق میفته. بیاید توی کتاب ملاکی با هم دیگه آیاتی رو ببینیم از این جداسازی که خیلی جالبه. باب چهار بگذارید باب سه رو اول بخونیم بعد برسیم به باب چهار. خیلی جالبه، ما همیشه در واقع چه خود خداوند ما و چه خود نبی دوره آخر این آیه رو منسوب به خدمت یحیای نبی میدونه. میگه اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت. اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت. این رسول، این پیغام‌آور فقط یک پیغام‌آور یا رسول نبود، فقط یک میسیونر نبود، او یک نبی بود. آمین. او یک نبی بود، نبی که عیسی در مورد اون گفت که تا به حال بزرگتری از یحیی از هیچ زنی به دنیا نیومده. چرا؟ چون در میان برتری یحیی نسبت به دیگران چی بود؟ چون در میان جرگه انبیایی که خدا فرستاده بود از زمان موسی تا در واقع زمان ملاکی، یحیی تنها نبی بود که تونست اون ماشیه رو با دست نشون بده. همه فقط در واقع این افتخار رو داشتن که در مورد ماشیه اون کلام الهامی رو نبوت کنن و بگن، اما یحیی تنها کسی بود که اونو نشون داد. به همین خاطره که مسیح میگه بزرگتری از یحیی به دنیا نیومده، نمیخواد موسی رو کوچیک بکنه. حقیقتی که در مورد خدمت یحیی وجود داره و تنها نبیه که با دست خودش بره در واقع قربانی خدا رو برای گناهان عروس شست. درسته؟ جلال بر خدا. میگه اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و خداوندی که شما طالب او میباشید ناگهان به هیکل خود خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور میباشید. میگه خداوند، بعد میگه رسول عهد. درسته؟ خداونده، چون یک نمایانگری از خود خدا، خود پدر ازلی و ابدیه، اما این رسول عهد کسی نیست جز پسر خود خدا، چون قرار اون پسر انسان حقیقی، یعنی در واقع تحقق حقیقی تسمی، باب 18 آیه 15. ببینید باب 18 آیه 15 تسمی، اینک من نبی مثل برادران تو برای تو میفرستم، دقیقا از برگزیدگی موسی به بعد داره اتفاق میفته. خدا یک نبی داره هی از قوم اسرائیل بیرون میاره و او خدمت پسر انسانو داره، اما پسر انسانی که خود پسر خدا باشه، تنها کسی که میبینیم به روی صحنه اومد عیسی مسیح خداونده. پس هم میگه او با خودش نام خداوند رو داره، هم میگه که لقب رسول عهد رو داره. خیلی جالبه کسایی که اومدن و در حقیقت اون محققین کتاب مقدس، اونایی که اون در واقع تقسیم بندی ها رو یا اون تیتر بندی ها رو انجام دادن، من حس می کنم که اینجا یه تیتر بندی هوشیارانه اتفاق افتاده، چون سرفصلش رو اگه ببینید میگه روز داوری، ولی همه ما میدونیم که وقتی که مسیح در واقع ظهور کرد، این روز فیض خدا بود که در واقع چی شد؟ رقم خورد. اما این فیض برای کی رقم خورد؟ آیا برای ذریت مار رقم خورد؟ اصلا ذریت مار تونست وارد این فیض بشه؟ اگر پیغام خلاصه ادوار رو که اگر اون نرم‌افزار مسیج هاب رو دارید که توصیه میکنم اگر اندروید دارید حتما نصب بکنید استفاده بکنید، در واقع توی پیغام خلاصه ادوار بردار بانام میگه که فرزندان راستین خدا، میگه اون عروس حقیقی مسیح تلاش زیادی میکنه تا ذریت ما رو وارد اون ملکوت بکنه، اما میگه که اونها نمیپذیرن. میگه تلاش میکنن اما نمیپذیرن. خیلی جالبه، روز داوری. اما این روز داوریه در حقیقت اون ذریت کاذبه، اونهایی که طبیعت خدا رو ندارن، برای عروسه که این فیضه، برای عروسه که این انجیله، این خبر خوشه. گوش میدین؟ خب در یک بازه خیلی کوچیک ما در واقع پیغامی های اون دوره رو میبینیم که اطلاعات کتاب مقدسی دارن، میدونن خدا یک نبی فرستاده، میدونن قرار یک نبی بیاد، میدونن قرار نبی مشخصاتو داشته باشه، هللویا میگن، لباس های خودشون رو براش پهن میکنن، براش نخل تکون میدن، درسته؟ سرود براش میخونن، همون کاری که امروز بسیاری از مسیحی ها و پیغامی ها دارن انجام میدن. ولی وقتی اومد گفت من و پدر یک هستیم، همشون کپ کردن. امروز هم خیلی ها میگن بابا شما کشین از این الوهیت یکم بیاید بیرون، خیلی پیغام های بهتری وجود داره، میشه افراد رو بیشتر وارد کلیسا کرد با اون پیغام ها. یک جایی قوم بنی اسرائیل از خوردن منه اعتراض کردن، منه رو خود خدا از آسمان میداد، گفت دل ما از خوردن این خوراک سخیف دیگه خسته شده، هر روز منه داریم میخوریم، در حالی که این در واقع توهینی بود، یک ناشکری بود که داشتن به دست سخاوتمند خدا که این رو داشت میداد، اونها داشتن از دست خود خدا نان رو میگرفتن، ولی گفتن که ما دیگه ازش خسته شدیم، ای کاش توی مصر بودیم، اونجا میتونستیم سیر بخوریم، اونجا میتونستیم گوشت بخوریم، اونجا میتونستیم خیلی چیزهای طعمدار بخوریم. جلال بر خدا. این روز داوریه و خیلی گفتم انتخاب هوشیارانه ای هست. خیلی اون متوجه نمیشن، یعنی که آقا این در اصل باید روز فیض باشه، ولی روز داوریه. نگاه بکنید، میگه هان او میآید، قول یهوه سبایوت این است. میگه این خود خداست که داره صحبت میکنه، این خود خداست که داره قول میده، اما کیست که روز آمدن او را متحمل تواند شد و کیست که در حین ظهور وی تواند ایستاد؟ مطمئنا عروس میسته، عروس در حضور اونه، درسته؟ عروس در واقع چیه؟ بر اون تخته، یعنی در اون قلمرو و پادشاهی وجود داره، در کنار داماده، جزوی از داماده. پس این برای اون ترس و هولی نداره، اون برای اون مشتاقانه ایستاده منتظره. اگه اون پنج باکره دانا رو نگاه کنید، نه تنها اون روغن در چراغدان داشتن، انقدر اون اشتیاق و تشنگی برای این ملاقات رو و این ظهور رو داشتن، ما اینیم که اون روغن‌های اضافی رو هم برداشته بودن. اونها نگفتن ما به پیغام نبی احتیاج نداریم چون پیغام مارتین لوتر رو داریم. ما از توی کاتولیک ها خروج کردیم، درسته یا نه؟ یک عده متدیستا و باپتیستا یا زائران مقدس رو نمیدونم کلیساهای اینطوری اومدن گفتن که خب ما خیلی بیشتر از لوتری ها گرفتیم، ما تقدس رو هم داریم به وسیله جان وسلی. ما از پیغام تقدس هم عبور کردیم، ولی دیدیم که نه پیغام مارتین لوتر و نه پیغام جان وسلی کافی نبود. برادر بانام توی کتاب هفت دوره کلیسا اینطور میگه، نگاه بکنید، ما تو بخش اول پیغام این رو خوندیم، میگه خدا قرار است که یک احیا بیاورد. هان اون میآید، میاد تا اون احیا رو انجام بده، میاد تا اون ملک خودش رو پس بگیره، ملکی که از باغ عدن شیطان با فریب چکار کرد، اونو تحت اختیار و کنترل خودش قرار داد، در اون حیطه لعنت شده اونو قرار داد. میگه خدا قرار است که یک احیا بیاورد. دوره لوتری کلیسا را احیا نکرد، بلکه یک اصلاحات را ایجاد کرد. پس کلمه اصلاح با احیا فرق داره. دوره وسلی احیا نکرد، دوره پنتیکاست هم احیا نکرد. این خیلی جالبه، یعنی حتی ما بعد از دوره وسلی، ما احیای عطایای روحانی رو در قرن اول در واقع 19 میلادی داریم، درسته که بسیار هم بزرگ بود و برادر بانام میگه در اون موقعیت درست بود، اما خدا میخواست جلو ببره، میخواست به احیا برسونه، از اصلاح کلیسا رو به احیا برسونه. امروز همه پیغام اصلاح رو میدن ولی پیغام احیا رو نمیشناسن. و دوره پنتیکاست احیا نکرد، اما خدا باید احیا بکند، چون میگه که قول یهوه سبایوت این است، هان او میآید، خودش میاد تا احیا بکنه. چطور میاد؟ اون از روش خودش میاد، اون به کلیساها و فرقه ها برای این احیا اکتفا نمی کنه. چرا؟ چون لوتری ها هم اومدن فرقه شدن، وسلی ها هم اومدن فرقه شدن، درسته؟ پنتیکاست هم در نهایت فرقه شد، که برادر برانهام میگه از سال 1977 به بعد پنتیکاست هم به عنوان یک فرقه مرد، دیگه حیاتی درش نیست. گوش میدی؟ اونها هم گفتن که اگر کسی به زبان ها صحبت نکنه، تعمید روح القدس رو نداره، درسته؟ قول یهوه سبایوت این است. میگه چون نمیتواند کلام خیش را انکار بکند. حالا خدا چطور این احیا را آورد؟ خدا از طریق 7 پیغام آوری که در دست راستشن در کتاب مکاشفه اون را آورد، درسته؟ میگه یوحنا دید و این منظر انقدر میگه که وحشتناک بود براش، در واقع خیلی ترس آور بود، چون همون مسیحی که همیشه یوحنا میومد سر سفره شام بهش تکیه میزد، اون بره آرومی که از چشماش آرامش میریخت، تمام آرامش دنیا تو اون چشما بود. میگه زمانی که او رو در جزیره پتموس دید، او رو به سان یک داور دید، عکسی که ما اونجا داریم و عکسی که ما اینجا داریم، سر و موی او سفید چون پشم بود، و این نشون میده که دیگه هیبت خدا یک هیبت داوره. خون بره دیگه، خدا از اون قسمت دیگه عبور کرده، خون بره برای بهای آزادی گناهان عروس و پسران خدا پرداخت شده، درسته؟ خب میگه این رستاخیز کلیسا نیست، این اون روبوده شدن میگه نیست، بلکه احیاست. پس قبل از روبوده شدن برادر برام چی میگه؟ میگه برای عروس باید یک احیا اتفاق بیفته، باید در ذهنش اون مکاشفه اون احیا رو بیاره. به خاطر همینه که شما تعلیم رو میتونی تعلیم بدی، ما کلام رو ورق میزنیم و چیزی که تعلیمه رو تعلیم میدیم، چیزی که تاریخ کلیساست رو میگیم، اما مکاشفه اون چیزی که در اون تعلیم هست رو باید شما اون قطره حیات رو از جانب خدا داشته باشی در خودت، خب، تا اون رو بتونی خدا بتونه برات از بالا بازش کنه، تأثیرش رو خدا باید برای تو باز بکنه در زندگی. اهمیت این که اون خونی که در 2000 سال پیش در جدو تاریخ شد برای تو تأثیر داشته باشه و بر تو قرار بگیره، باید از طریق مکاشفه بیاد، این از طریق حفظ کردن آیات نمیاد. این از طریق شرکت در جلسات کلیسایی هم نمیاد، این از طریق ایمان آوردن به این که خدا در دوری آخر یک نبی فرستاد هم نمیاد. چون اگر اون ایمان مسیح باشه، همه اینها در کنارش هست. خب میگه که این رستاخیز کلیسا نیست بلکه احیاست، چون میگوید خدا کلیسا را به ابتدا برمیگرداند، یعنی پنتیکاست. آیه 25 یوئیلی که خوندیم، نگاه بکنید یه بار دیگه، یوئیل نبی رو باز کنید. برمام داره اینجا به آیه 25 اشاره میکنه، میگه و سالهایی را که ملخ و لمبه و سوس و سم، یعنی لشکر عظیم من که بر شما فرستاده بودم، خوردند، به شما رد خواهم نمود. حالا ببین برمام در موردش چی میگه. میگه که پس تقریبا همه چیز از بین رفته بود. چرا ما به احیا نیاز داریم؟ واقعا سواله، آیا اصلاحات کافی نبود برادر شاهین؟ ببینیم برمام چی میگه. میگه در طول ادوار تاریکی، ببینید تا دوره ساردس رو، اگر به دوره ساردس و پیغام دوره ساردس گوش داده باشید درست، میگه که فکر میکنی که زنده هستی و نام داری اما مردی. گفتیم ساردس کلمه ای که یک معنای دو پهلو داره، توی واژه یونانی میشه رهایی یافتگان و توی واژه لاتین میشه مرده، کلیسای مرده، یعنی اون کلیسایی که از دید خدا تا به حد مرگ رفته اما خدا چیکار داره میکنه توسط اون مکاشفه‌ای که در اون دوره داره میده، میگه که اون رهایی یافتگان خودش رو داره بیرون میکشه. میگه که تمام این حشرات یکی هستن در مقاطع مختلف، همه اینها روح ضد مسیح هستند که در لوای فرقه و تشکیلات و تعالیم کذبه آشکار می شوند، حتی پیغام تعالیم دروغین و آن گندم کوچک قرار است که احیا شود توسط تعلیم یا همان باران اولیه، بعد از آن باران قبل از درو. پس باران اولی که میباره و ما رو به اون پنتیکاست حقیقی برمیگردونه، در واقع میخواد ما رو به در واقع چی برگردونه؟ ما رو به در واقع اون تعالیم بنیادینی که خدا توسط پولس و رسولان خودش آورد ما رو بیاره. به کجا میرسیم؟ به ملاکی باب 4 میرسیم. بیاییم باز کنیم با من ادامه آیه باب 3 آیه 2، از اون آتش قالگر صحبت میکنه. آتش قالگر یعنی که دیگه تصفیه میکنه، خب آتشی که میگه حرارت اون کوره رو انقدر باید بالا ببرن تا تمام اون ناخالصی ها از اون گرفته بشه. خب باب 4 میگه زیرا اینک آن روزی که مثل تنور مشعل میباشد خواهد آمد و جمیع متکبران و جمیع بدکاران کاه خواهند بود. چرا میگه متکبران؟ این تکبر چیه؟ تکبر نپذیرفتن کلامه، تکبر نپذیرفتن راه سلامتیه. در زمان موسی هم خدا همین کار کرد، گفت که امروز برای قوم خودش اینو گفت، گفت که برکت و لعنت رو پیش روی شما میگذارم، یکی رو انتخاب میتونید بکنید اما من به شما میگم که برکت رو انتخاب بکنید. خب از اون در واقع اون چند میلیونی که از توی مصر بیرون اومده بودن، چند نفر وارد سرزمین وعده شدن از نسل پدران؟ چند نفر؟ چند قبیله بودن؟ 12 قبیله. چرا دو نفر برادر؟ یعنی از اون میلیون ها نفر پدران تنها دو نفر؟ بله دقیقا دو نفر. اما خیلی وقتا ما فکر میکنیم که حق با اکثریته، چون ما در اقلیتیم حق با ما نیست، اقلیتیم و این نشون میده که ما درست نیستیم برادر، اقلیتیم چون نشون میده که آقا ما اصلا جامون غلطه. ما میتونستیم خیلی راحت اکثریت باشیم. یوشا و کالیب حاضر نشدن جای خودشون رو به اون اکثریت عوض بکنن. اونها جاشون درست بود. میگه که جمیع بدکاران کاه خواهند بود. و یهوه سبایوت میگوید آن روز که میآید ایشان را چنان خواهد سوزانید که نه ریشه و نه شاخه‌ای برای ایشان باقی خواهد گذاشت. پس ریشه هم دیگه باقی نمیمونه، کرکاسی دیگه وجود نداره. اون تاک دروغینی که خودش رو دور تاک حقیقی تنید از دوره اول کلیسا اونجا دیگه جدا میشه. بیاید توی کتاب متی با هم دیگه ببینیم. کتاب متی باب 13 آیه 30 از آیه 28 بخونیم. ایشان را فرمود این کار دشمن است. چه چیزی کار دشمن بود؟ کرکاس در کنار گندم که کار رو سخت میکرد. کرکاس ها هم از اون زمینی که گندم کاشی شده بود میتونستن تغذیه بکنن. کرکاس ها هم در کنار گندم از اون آفتابی که بر گندم میتابید میتونستن استفاده بکنن. کرکاس ها هم در کنار گندم یا اون علف های هرز در کنار گندم میتونستن از اون بارانی که بر اون زمین میباره اطعام بکنن. درسته؟ میگه این کار دشمن است. عرض کردند آیا میخواهی برویم آنها را جمع کنیم؟ فرمود نی، مبادا وقت جمع کردن کرکاس گندم را با آنها برکنید. تا آخرین دوره کلیسا، تا حتی چون آخرین دوره کلیسا که میگیم، خب بگذارید من این رو با تابلو براتون شرح بدم. آخرین دوره کلیسایی اسمش چیه؟ لاودکیه. درسته؟ زمانی که ما اینجا دوره ششم رو داریم، درسته؟ پیغمبرش کیه؟ جان وسلی. میرسیم به دوره هفتم. دوره ششم، دوره هفتم. اوکی؟ ببینید شروع دوره هفتم، شروع دوره هفتم یعنی از لحاظ تاریخی احیای پنتیکاستی داریم ما. این چیزیه که خیلی ها رو گول میزنه. این حتی خیلی از پیغامی ها رو داره گول میزنه. یعنی این مکاشفه‌ای که وجود نداره متاسفانه خیلی از پیغامی ها رو هم فریب داده. بخش بزرگی از فریب امروز توی دنیای پیغام وجود داره توی این قسمت. حتی تو در واقع تعلیم باران اول و آخر، چون میگن که آقا دقیقا مثل زمانی که پنتیکاست مثلا شاگردان در اون بالاخانه بودن و روح القدس ریخت و اینها همه به زبانها شروع کردن به صحبت کردن و ریختن توی شهر و فلان، و همه قبل از روبوده شدن عروس همه در واقع یهو از روح القدس باید پر بشن و هر کی دیگه یه کوری رو میبینه خیلی راحت میتونه به نام عیسی مسیح شفا بده. یه بیداری خیلی زیادی اتفاق میفته. درسته؟ اما مسیح میگه که آمدن من بر شما مثل یک دوز خواهد بود، البته نه برای عروس، چون اگه قرار همه ملتفت بشن که دیگه آمدنش مثل دوز نمیشه. درسته؟ خب همه فکر میکنن که آقا یک احیای پنتیکاستی اینطوری باید اتفاق بیفته قبل از روبوده شدن. دیگه خبر ندارن که آقا این اتفاق افتاده. میگه باران اول و آخر رو در وقتش به شما داده. باران اول چی بود؟ بذارید داشتم میگفتم شروع دوره هفتم، یعنی هنوز ما خدمت نبی رو نداریم. نبی به دنیا اومده ولی هنوز ما خدمت رو نداریم. احیای پنتیکاستی اتفاق افتاد در قرن 19 میلادی. اوکی. بعد از اون ما میرسیم به خدمت نبی. بعد از اون ما چی رو داریم؟ ایمان روده شدن. حالا خدمت نبی تا برسه به مکاشفه ایمان روده شدن از چه مراحلی عبور میکنه؟ خودتون میدونید، اون شفای الهی، اون گفته شدن اسرار دل افراد، همه اینها نشانه‌ای بود که تا در واقع عروس بتونه تشخیص بده اون کسی که در واقع این پشت وایساده داره پیغام‌ها رو اعلام میکنه دیگه صرفاً با یک انسان طرف نیست، این خود خداست که دیگه داره برای احیا با عروس خودش داره صحبت میکنه. درسته؟ حالا خدمت نبی در نهایت ماحصلش برای ما چی رو میاره؟ برای ما ایمان روبوده شدن رو میاره. باران اول و آخر را در وقتش میگه برای ما باران میده. حالا در خدمت نبی ما هم باران اول رو داریم هم باران آخر رو داریم. حالا در خدمت نبی وقتی که میگم لزوماً حضور خود نبی نیست، چون نبی خدمت خودشو کرد در سال 1965 دیگه در خداوند خوابید. درسته؟ اما باران اول چیه برادر شاهین؟ اینو برام توضیح بده. بیایم توی کتاب ملاکی باب 4 آیه 5: اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد و او دل پدران را به سوی پسران که خدمت یحیی است. درسته؟ از همونجا میگه روز داوری شروع شده. آها، خب داوری بر اون کرکاس ها شروع شده دیگه، چون خود چیزم گفت، خود یحیی هم گفت، گفت اینک میگه که اون تیشه خداوند بر ریشه میگه اون درختان گذاشته شده. درسته؟ خب میگه که او دل پسران را به سوی پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید. دیروز نه پیروز بود ما توی جلسه اسکایپی بودیم، عزیزان داشتن در واقع در مورد این مشکلات در واقع تعلیمی توی ترجمه ها داشتن صحبت میکردیم. ما بودن 3 تا یا 4 تا ترجمه فارسی رو که الان توی اپ ها و گجت ها دارن استفاده میشن ما آوردیم بیرون و اصلا دیدیم که ملاکی باب 4 آیه 6 نیست، حذف شده توش، یا اگر هم تو بعضی از اونا بود بخش دوم نبوت رو اصلا برداشته بودن. چرا؟ این نشون میده که اصلا مکاشفه‌ای توی این قسمت وجود نداره. طرف میگه که آقا این اینه، این گفته که دل پدران به سوی پسران، دل پسرانم به سوی پدران. خب اینا رو یکی میکنیم، همینو در واقع دیگه اون قسمت دومش رو دیگه حذفش میکنیم. چرا؟ چون مکاشفه‌ای ندارن. چرا فکر میکنی حذف میکنن؟ واقعا نمیدونن جریان چیه. مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم. پس بازگشت دل پسران به سوی پدران رسولانی و اون تعالیم بنیادین، همه اون چیزها مثل الوهیت، مثل در حقیقت با احیای تعمیدها، نمیدونم اعشا، نمیدونم واعظان زن، گناه اولیه، تمام اون تعالیمی که ذهن ما برای احیا شدن نیاز داشت، ذهن عروس برای احیا شدن نیاز داشت بهش برگرده، ما در تحقق خدمت ایلیای چهارم با هم دیگه میبینیم که خدمت برادر برانامه. این باران اوله، تعلیم من مثل باران خواهد بارید. پس تعلیم رو اینجا آورد. درسته؟ اما فقط ما میبینیم خدمت در اینجا متوقف نمیشه، فقط در واقع اون احیای تعلیم بنیادینی که خدا توسط پولس رسول آورد و رسولان آورد چیز نمیشه، ما باران آخر رو هم داریم. این باران آخر چیه؟ بازگشایی مهرها. درسته؟ که در سال 1963 اتفاق افتاد و کلید خوردنش با چی بود؟ کلید خوردنش با پیغام در واقع تشخیص 7 دوره کلیسایی بود که دقیقا هر شب ما می‌بینیم که یکی از اون فرشته هایی که برادر برانام ملاقات کرد در کوهستان سانست میاد و در واقع اون مکاشفه اون چیزی که اون مهر هست رو میاد بیان میکنه. درسته؟ خب اون چیزی که در بازگشایی مهرها اتفاق میفته برای ما چیه؟ بیاید توی کتاب حاصلش رو ببینیم، تأثیرش رو ببینیم با هم دیگه. باب یک از کتاب افسوسیان رو باز کنید. از آیه 17 چون این باران آخر در دوره پولس نبود، چون باران آخر دقیقاً باران قبل از دروه، بعد از درو دیگه باران فایده ای نداره، قبل از درویه که اون باران میاد و در واقع اون گندم به اون باران نیاز داره برای اینکه اون در واقع هویت یابی براش اتفاق بیفته. اونجاست که دیگه اون جداسازی کامل اتفاق میفته. خب دیگه اونجا تفاوت شما میتونیم حتی با پوسته درک بکنیم. باب یک آیه 17 تا خدای خداوند ما عیسی مسیح، پس این خداوند عیسی یه خدا داره خودش، درسته؟ تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. اینجا پولس داره با کلیسای دوره اول صحبت میکنه دیگه، درسته یا نه؟ درسته؟ برادر برنهام میگه که پولس یک نبی بود، نبی عهد جدید. میگه افرادی مثل متا، مرقس، لوقا، یوحنا، اینها کاتبان در واقع عهد جدید بودن، کاتبان در واقع اون چیزی که سرگذشت پسر خدا بود بودن، ولی پولس کسی بود که تعلیم رو در کلیسا به نظم آورد. اوکی؟ همون جوری که ما میبینیم که خدا نبی عهد عتیق رو، موسی رو به بیابان فرستاد تا الهام رو دریافت بکنه تا بتونه اون پنج کتاب تورات رو در واقع بنویسه، ما میبینیم که پولس هم باید به بیابان میرفت، او 3 سال به بیابان رفت تا الهام رو بتونه دریافت بکنه. خب در باب 1 میگه چه اتفاقی میفته؟ میگه که تا روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. این روح حکمت و کشف همون روح القدسه که در دوره آخر ما میبینیم که چیه؟ شخصا خود روح القدسه که در واقع در کلیسا داره خودش رو نمایان میکنه، داره آشکار میکنه. خب تا چشمان دل شما روشن گشته. پس اینجا قرار نیست که صرفا میگم هنوز هم از دوره خدمت برادر برنهام افراد زیادی زنده هستن، هنوز هم هستن یک عده‌ای که مشاهدات عینی دارن، ولی اصلا صحبت پولس اینجا مشاهده فیزیکی نیست، چون خیلی از کسایی هم که مشاهده فیزیکی داشتن از خدمت برادر برنهام به این نتیجه امروز رسیدن که برادر برنهام یه جاهایی به عنوان نبی اشتباه هم کرده و در واقع اصلا مسائلی در مورد که مثلا هفت رد بازگشایی نمیدونم هفت مور و همه اینا هیچ اساس پیغامی و الهامی نداره. خب اینا کسایی بودن که خودشون ادعا میکنن تو کتابایی که خودشون نوشتن، تو سفرهایی که خودشون میرن، عکس برادر برنهام حتی بالا میگیرن و نشون میدن، میگن این نبی دوره آخره، گوش میدی؟ اما به اینجا هم رسیدن، درسته؟ پس اصلا صحبت پولس اینجا باز شدن چشمای فیزیکی ما نیست، میگه تا چشمان جان شما روشن گشته، اون چشم مکاشفی ما باید باز بشه. خب بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین، درسته؟ بیایم با هم دیگه توی باب 13 از کتاب اول قرنتیان آیه 9 میگه زیرا جزئی علمی داریم و جزئی نبوت می نماییم. پولس داره میگه، پولسی که تو دوره اول کلیسای در واقع افسوسه، درسته در دوره اول کلیسایی داره صحبت میکنه، یک بنیان در واقع اون تعالیم بنیادی مسیحیت رو آورده، میگه که زیرا جزئی علمی داریم و جزئی نبوت می نماییم، لکن هنگامی که کامل آید. اصلا آقا این کاملی که باید می اومد چی بود؟ این حضور شخصی پسر انسان بود، این مکاشفه خدمت پسر انسان در عروس بود که باید اتفاق می افتاد. به همین خاطره که میگم که باران آخر در دوره پولس رسول با وجود اینکه اون تعالیم بنیادی را آورد و کلیسای افسوس و کلیساهایی که او بنا کرد تمامی عطایای روحانی رو در واقع با هم کنار هم دیگه داشتن، گوش میدی، در هماهنگی با هم کار میکردن، اما باران آخر در اون دوره نبارید. میگه زمانی که طفل بودم چون طفل حرف میزدم. پس عروس در دوره افسوس هنوز داره مثل طفل حرف میزنه، عروسه، یک جزی از مسیحه، اما مثل طفل حرف میزنه. چرا؟ چون در مقطع کودکیه، درسته؟ که و مانند طفل تعقل مینمودم، اما چون مرد شدم کارهای طفلانه را ترک کردم. زیرا که الحال در آینه به طور معما میبینیم، لکن آن وقت روبرو. پس میگه همین الان هم در آینه به صورت معما داریم میبینیم. ما نبوت رو داریم ولی هنوز چیزی مکشوف نشده بود، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان از آسمان نزول خواهد کرد. این آیه نبود که برادر برنام آورده باشه، برادر برنام فقط تأثیرش رو در دوره‌ای که ما زندگی میکنیم نشون داد، گفت الان تأثیر داره، مثل نبوتی که عیسی مسیح در کنیسه ناصره خوند. مربوط به کی بود؟ مربوط به زبان اشعیا بود، درسته؟ اما اومد چه کار کرد؟ گفت که الان این نوشته در گوشهای شما تمام شد. پس اونجا بود که مکشوف شده بود، تأثیر اون آیه اونجا بود که خودش رو داشت آشکار میکرد. اوکی؟ این آیه رو پولس رسول در دوره اول کلیسایی اومد آورد، ولی این یک نبوت بود، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان از آسمان نزول میکنه، که تحقق مکاشفه باب دهم هست. هنوز زمانی که پولس داره این رو میگه، مکاشفه باب ده هنوز نوشته نشده بود، هنوز آورده نشده بود، چون مکاشفه دقیقا بعد از شهادت پولسه که نوشته میشه کتابش. یعنی بعد از شهادت پولس رسول به عنوان شبان کلیسای در واقع افسوس، ما اینو که این یوحناس که میاد خدمت پولس رو به عهده میگیره، شبانی کلیسای افسوس رو به عهده میگیره، که دیگه بعد از اون دستگیر میشه توسط امپراتور روم و به جزیره پتموس تبعید میشه. برادر بانام خیلی جالب میگه، میگه این کتاب یوحنا نیست، انجیل یوحنا کتاب یوحنا و نوشته یوحنا هست، ولی کتاب مکاشفه میگه کتاب یوحنا نیست، این تنها کتابیه که خود عیسی نوشته، عیسایی که در زمان خدمت خودش 3.5 سال حتی یک خط هم ننوشت، یک جزوه کوچیک هم ننوشت که به شاگردان خودش بده، بگه من میرم ولی شما بعد از این جزوه رو بخونید تا تعالیم یادتون نره، درسته؟ تنها کتابی که برادر برنام میگه که عیسی مسیح نوشت کتاب مکاشفه است، چون هر چی که مسیح بهش نشون داد رو یوحنا تونست بنویسه، اگه مسیح نشون نمیداد اون نمیتونست چیزی بنویسه، اون فقط کاتبه، اونجا همین نقش کاتب رو فقط داره. یک بار دیگه آیه 12 رو ببینیم، این آیه رو خیلی دوست دارم. میگه زیرا که الحال در آینه به طور معما میبینیم، شهادت پولس رو ببینید، لکن آن وقت روبرو. میگه در اون دوره که میاد، در اون بودی که در واقع ظاهر میشه، میگه ما روح القدس رو روبرو میبینیم. اینجوریه که ما خدمت روح القدس رو روبرو میبینیم، دیگه ما عطایای روح القدس رو داریم نمیبینیم. عطای روح القدس رو ما تو قرن 19 میلادی تو احیای عطایا دیدیم. اوکی، ما خود روح القدس رو میگه روبرو میبینیم. منظور برادر بانام نیست الان، منظور در واقع اون خداییه که در تحت اون خدمت نبوتی، به وسیله اون خدمت نبوتی خودش رو آشکار کرد. حالا اثباتش کجاست؟ ظهور نشانه مسیحایی. درسته؟ زیرا که 5 شوهر داشتی و آن که الان داری شوهر تو نیست. پس باران تعلیم پیغام ابتدایی و بنیانی بود، تعلیم راستین عیسی مسیح بود، اما هیچ رستاخیز و ربوده شدنی وجود نداشت. هنوز به ایمان ربوده شدن نرسیده بودند. آنها حقیقت ربوده شدن را داشتند، اما آنها از آن سقوط کردند. کلیسا از آن سقوط کرد در همون دوره اول. درسته؟ اینجاست که برادر بانام داره هی همون مسئله رو داره هی توضیح میده. اوکی؟ اما در زمان آخر همان ایمان اولین احیا شد تحت یک خدمت، و شخص عیسی مسیح، خود شخص روح القدس میاد و به بدن عروس و توسط اون خدمت اون رو اثبات میکنه. الان او حاضره، تا قبل از اون حاضر نبوده. برام این چیز رو میگه، میگه که یک زمانی نمیتونستیم بگیم که دیگه دیره، ساعت دیگه در واقع مثلا نرسیده، اما الان میتونیم بگیم که ساعت رسیده. درسته؟ ساعت چی رسیده؟ ساعت این که هر لحظه دیگه امکان داره که اون عروس روبوده بشه. خب الان اون ایمان روبوده شدن کجاست؟ چون ما خدمت نبی رو که دیگه نداریم. درسته؟ نبی در سال 1965 خدمتش رو تمام کرد و در خداوند خوابید. از سال 1965 بیایم یه حساب دوتا چارتایی انجام بدیم. افرادی که میگن که آقا ما تو خونه میمونیم، موعظه ها و نوار ها و پیغام ها رو گوش میدیم، همین برای ما کافیه، چون قراره به نبی ایمان بیاریم دیگه. سال 1965 نبی در خداوند خوابید. درسته؟ الان ما تو چه سالی هستیم قربان؟ 2009. اونایی که حسابشون خوبه حساب بکنن که چند سال میشه. 54 سال گذشت. خب الان ما خدمت نبی رو دیگه نداریم. چه وسیله‌ای میتونه وجود داشته باشه تا اون ایمان ربوده شدن به ما برسه، تا اون ایمان ربوده شدن در ما ایجاد بشه؟ بریم به کتاب افسوسیان. آیه باب 4 آیه 10. آنکه نزول نمود همان است که صعود نیز کرد، بالاتر از جمیع افلاک. پس قراره که عروس هم صعود بکنه. درسته؟ میگه که همان که نزول کرد همان است که صعود نیز کرد، بالاتر از جمیع افلاک، تا همه چیزها را پر کند. و او بخشید بعضی رسولان، بعضی انبیا، بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را. ما بعد از اون دیگه چی داریم؟ 5 خدمت کلیسایی. اگر افراد میخوان فقط تحت این خدمت باشن ولی تحت این خدمت نباشن، باز هم به ایمان ربوده شدن نمیرسن، چون تا این اتصال وجود نداشته باشه اتفاقی برای شما نخواهد افتاد. مثل دقیقا اینه، خدا این اتصال رو ببینید، مسیح، مرد، زن. تنها جایی که ما بین بالا و پایین یک اتصال داریم، بین خدا و انسان یک اتصال داریم، کجاست؟ در اینجاست، در مسیحه. درسته؟ حالا اگه این زن تحت اتصال مرد نباشه چه اتفاقی میفته؟ آیا ارتباطی با خدا برش به وجود میاد؟ یعنی این اتصال چیزیه که باید در زندگی خودمون
همیشه اون رو مد نظر قرار بدیم. خدا، مسیح، فرشته آسمانی، فرشته زمینی، پنج خدمت.
تحت این دیاگرام خداوند شبان شما هست. ولی اگر تحت این دیاگرام نباشه، اینایی که تو پروفایل خودشون دائما دوست داره این آیات رو بنویسن خداوند شبان من است، محتاج به چیز نخواهم بود، اتفاقا محتاج خواهند بود، اونا بدبخت خواهند بود. چون کلیسای دوره آخر یک کلیسای بدبخته نه خوشبخت. کلیسای دوره آخر یک کلیسای کوره نه بینا. کلیسای دوره آخر یک کلیسای کره، چون اصلا هیچ نصیحتی رو و هیچ توبیخی رو حاضر نیست بشنوه، نه یک کلیسای شنوا. هر که روح دارد بشنود که روح به کلیسا، هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. اونها گوش دارن اما گوش جانشون باز نیست. بسته شدن در مقابل کلام خدا. وقتی به اینجا میرسن، وقتی به احیای پنتیکاستی میرسن، همچنان بازن. یعنی تا این لحظه ما میبینیم که یهودا این کارها رو کرد، به نام عیسی دیوها رو بیرون کرد. خیلی ها الان خودشون رو در واقع مسیحی میدونن، چون حس میکنن که آقا اقتدار بر دنیای ارواح پلید دارن. یهودا هم داشت. به جرأت میتونم بگم که تجربه یهودای اسخریوتی رو خیلی از وایزین امروز اصلا نداشتن. تجربه هایی که او داشت در تمام 3.5 سال سفر، سفرهای میسیونری مسیح در خدمت عیسی مسیح بود، درسته؟ حتی او این پنتیکاست رو هم داشت، اون عطایای روحانی رو داشت، ولی چیزی که نداشت او ایمان ربوده شدن رو نداشت. بیاییم با هم دیگه توی فیلیپیان ببینیم. چقدر وقت دارم برادر؟ بله خوبه. باب 3 باب 3 از کتاب فیلیپیان از آیه 10 برای شما میخونم. ببینید پولس چی میگه. و تا او را و قوت قیامت وی را، تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم، مگر به هر وجه، یعنی به هر قیمتی، به چی برسم؟ کدوم قیامت؟ پولس، اینطور بگیم، پولس رسول از کدام قیامت صحبت می کند؟ سوال. پولس رسول از کدام قیامت صحبت می کنه؟ از کدام قیامت؟ ما دو قیامت داریم. قیامت اول ربوده شدن یا رستاخیز عروس، قیامت دوم قیامت عمومی، داوری عمومی. خب رستاخیز اول رو که ما در موردش زیاد صحبت کردیم، میدونیم آیاتش کجاست. بیایم قیامت عمومی رو هم ببینیم. مکاشفه رو باز کنید لطفاً. باب 20 آیه 11 و دیدم تختی بزرگ سفید و کسی را بر آن نشسته که از روی وی آسمان و زمین گریخت و برای آنها جایی یافت نشد و مردگان را خرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند و دفترها را گشودند، پس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات است. این اصلا صحبت از دفتر حیات بره نیست. دفتر حیات دو دفتر در کتاب مقدس وجود داره و دفتر حیات بره که این مخصوص در واقع پیشبرگزیدگان عروس، درسته؟ خب پس این فقط دفتر حیاته. آیه نگاه بکنی و دریا مردگانی را که در آن بودند باز داد و موت و عالم اموات مردگانی را که در آنها بودند باز دادند و هر یکی به حسب اعمالش حکم یافت و موت و عالم اموات به دریاچه آتش انداخته شد. این است موت ثانی، یعنی جدایی ابدی از خدا، یعنی دریاچه آتش. و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. درسته؟ باب 20 آیه 6 رو ببینید. خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول قسمتی دارد، بر اینها موت ثانی تسلط ندارد. پس از اینها اصلا تو داوری عمومی اصلا نیستن، چون از اون موت ثانی عبور کردن. درسته؟ بلکه کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و 1000 سال با او سلطنت خواهند کرد. درسته؟ پس چیزی که ما اینجا داریم میبینیم، پولس رسول اشتیاقی که داره اینجا بیان میکنه، میگه تا به هر وجه به قیامت از مردگان برسم، از این قیامت عمومی یا دوم داره صحبت نمیکنه، او داره از اون قیامت اول صحبت میکنه. چقدر تشنگی برای این قیامت اول داریم؟ واقعا چقدر دوست داریم جز کسایی باشیم که در این قیامت اول باشیم؟ واقعا چقدر میخواییم؟ چقدر داریم براش تلاش میکنیم؟ چقدر داریم براش قدم برمیداریم؟ چقدر داریم همیشه از ابزارها و چیزهایی که در این دوره داریم داریم استفاده میکنیم، بهره میگیریم، تا مثل پولس ما هم بتونیم بگیم به هر وجه به قیامت از مرد. زمانی که پولس داره این رو میگه، خودش سالها و سالها بخشی از زندگی پولس تو زندانها و سیاچالهای امپراتوری روم بود. یک چنین کسی داره این رو میگه، بارها سنگسار شد و نمرد، سنگسار شد، نه اینکه خواستن سنگسارش کنن بعد پشیمون شدن، سنگسارش کردن و نمرد. خدا روی حیات رو ازش نگرفت. میگه بلند شد رفت دوباره توی شهر شروع کرد به موعظه کردن. به همین خاطره که این رشته حیات مسیح رو باید بهش بچسبیم. اگه متعلق به این رشته حیات خودمون رو میدونیم، اگر متعلق به اون فرقه لاودوکیهی که کوره، اوریانه، کره و نمیبینه و نمیشنوه واقعا نیستیم، ما برای این پیغام تلاش میکنیم، ما برای این مکاشفه تلاش میکنیم، ما برای اینکه بفهمیم این تعالیم چی هستن تلاش میکنیم، یه حرکتی میکنیم، یه چیزیشو میکشیم بیرون، وارد زندگی خودمون میکنیم، چون این دنیا چیزی برای ما نداره. دیروز من داشتم با مریم بودیم یه جا، داشتیم موعظه چیز رو با هم دیگه میخوندیم، یه قسمتیشو عشای ربانی، آخرین موعظه‌ای که برادر بانام تو خدمت خودش انجام داد. داشتیم اینو لطفا میکروفون های خودتون عزیزان خاموش کنید. داشتیم اینو با هم دیگه میخوندیم. عزیزان لطفا میکروفون خودتون رو خاموش کنید. عزیزان دیگه ما آخر چیز هستیم. موعظه هستیم، نمیخوام که دیگه الان خب اونجا و یکی میگفت که زمانی که افراد مثلا 80 سال یا 70 سال عمر میکنن در مقایسه با اینکه خداوند میگه هر 1000 سال بهی من مثل یک روزه، 24 ساعته، میگه اون وقت ما تو دقایق خیلی ناچیز خدا محسوب میشیم. میگه حالا این 70 سال اگر 40 سال بکنیم اصلا میگه توی بعد زمان اصلا میگه بیمفهومه دیگه، معنی نمیده، اصلا پودر میشه. یعنی انگار طرف یه ثانیه یه چشم به هم زدن زندگی، همه زندگی اون 40 سالش برای خدا مثل یک پلک زدن بوده. ما تو بعد زمانی که الان درگیریم برای ما خیلی طولانی به نظر میرسه، زندگی هم دشوار شده و افراد جالبه امروز خیلی حتی پی اینن که برن خودکشی بکنن، زندگی خودشون رو هرچی زودتر پایان بدن، چون دیگه امیدی نیست، چون محبت در این دنیا در این دوره آخر سرد شده. یه چیزیه که اصلا کلام نبوتش کرده. تنها کسانی اون امید جلال رو دارن، تنها کسانی که مثل پولس اون اشتیاق بودن در اون پادشاهی خدا رو دارن، اونا کسایی هن که زندگی کردن و هر لحظه زنده بودنشون هم برای خدا ارزش داره هم برای خودشون ارزش داره. اونا حاضرن زنده باشن تا اون پیغام حیات رو موعظه کنن، حاضرن زنده باشن تا اون رو در واقع چکار بکنن، با وجود مشکلات و سختی ها فریادش بزنن. من توی کایسری میگفتم، میگفتن این پیغام اصلا شایسته قائم کردن نیست. ما توی دوره‌ای که توی کلیسای دنزلی خدمت خودمون شروع کردیم، افراد زیادی وارد کلیسا شدن اتفاقا. و جالب اینه که وقتی ما در واقع کلیسا افراد مثلا دیگه میشنیدن تعالیم رو و کم کم دیگه داشتن دیگه غربال میشدن و بعضی دیگه مثلا جدا میشدن، افراد به من میگفتن که برادر شاهین، حتی افرادی که واقعا خودشون رو کشته مرده پیغام میدونستن اون موقع، همچنان هم فالوورهای زیادی دارن، میگفتن که برادر ما که مخالف پیغام نیستیم، ولی بهتره که شما پیغام رو یک سال بعد از اینکه افراد پیغام مثلا بشارت رو شنیدن براشون موعظه بکنید و کم کم افراد مثلا پیغام رو بشناسن. گفتم اگر این پیغام تنها حقیقتیه که خدا قرار داده و من رو به اون روبوده شدن میرسونه، من موظفم از همین لحظه به بعد موعظه‌اش کنم برای شخص. من گناه اولیه رو همون لحظه برای شخصی که تازه میخواد مسیر رو بشناسه موعظه‌اش میکنم. من خون مسیر رو همون لحظه موعظه‌اش میکنم. من الوهیت رو همین لحظه الان موعظه میکنم. همین لحظه میکنمش. چون مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. پیغام خودش رو موعظه کرد. اون نیومد اول بگه که بگذارید من افراد اول با موسی آشنا بکنم، بعد بیام کم کم با اشعیا آشنا بکنم، بعد کم کم با یوئیل آشنا بکنم، بعد بیارم سمت ملاکی، بعد یحیی و بعدم خودم. این کارو نکرد. گفت من راه و راستی و حیات هستم. این چیزی بود که همه رو شوکه کرد. و از اون وقت به بعد بود که مسیح دیگه محبوب نبود. و اون جرگه خیلی زیادی که دنبالش می اومدن و از در واقع از دست داد. و ما می‌بینیم که اصلا خدا در مورد اون جرگه‌ای که رفتن اصلا حرفی نمیزنه، چون همه حرف مسیح اینه، میگه آیا شما هم می‌خواید برید؟ اونایی که پیش برگزیده بودن گفتن که ما از نظر تو کجا بریم، چون کلمات حیات جاوید اینجاست. برید جویس مایر رو گوش بدید، 1000 ساعت گوشش بدید. مطمئنم کسانی که اصلا پیغام رو نشناختن براش کف میزنن. هنوزم تو ذهن خیلی ها جویس مایر یک واعظ خیلی بزرگه. من میگم پشت این منبر گفتم من منکر این قضیه نیستم که یک زن امکان داره خیلی بهتر از یک مرد موعظه بکنه، اما وقتی اراده خدا نیست جاش کجاست؟ تمام شد. جاش تو سطل آشغاله. حیات این دوره چیزیه که باید موعظه بشه. و شما باید بتونید موعظه‌اش کنید. اگر مخفیش میکنید شما یک مسیحی راستین نیستید، شما یک دروغگو هستید. و اگر نمیخوایم در حضور خدا دروغگو باشیم، چون مسیح اینو میگه، میگه اگه کسی روی زمین منو انکار کرد، من هم در آسمان انکارش میکنم. شما فکر میکنین نام مسیح رو نباید انکار بکنیم؟ حالا طرف میگه که برادر من که نام مسیح رو انکار نمیکنم، من فقط میگم که برادر بانام رو مخفی میکنم. خب شما در واقع داری مسیح رو مخفی میکنی، چون این رشته حیات از آن مسیحه، این عروسه، این کل دوره عروسه. به همون اندازه‌ای که امروز یک پروتستان سینه خودش سپر میکنه در مقابل یک کاتولیک، میگه من پروتستانم، مارتین لوتر بر حق بود. متاسفانه ذهن ما یا در گذشته درگیره، به اون گذشته آمین میگه، و یا اینکه تو آینده درگیره. هیچ وقت توی حال نیستیم. اینکه خدا در حال چه کار داره میکنه، الان خدا چه کار کرده، الان خدا چه چیزی رو داره ظاهر میکنه. به همین خاطره که افرادی که میگم پیغام رو نشناختن، بهتره که اصلا صحبت باران اول و آخر رو نکنن، چون اصلا گندمایی نیستن که خدا در انبار ذخیرهشون بکنه. باران اول و آخر رو میگه در وقت بارانیده، باید در وقت باران باریده میشد. هم باران اول باید در وقت بارانیده میشد، هم باران آخر باید در وقت بارانیده میشد. و اصلا صحبت دیگه اون احیای پنتیکاستی و اون بالا پایین پریدن ها و در روح قلب زدن ها و، چون برمام اینو توی اون داستان زندگیش میگه، میگه اینا کسایی بودن که انقدر سرود میخوندن یا به زبان ها صحبت میکردن که دیگه بیهوش میشدن، نقش به زمین میشدن، میگه باید سطل آب میریختن اینا رو به هوش میآوردن. یا گیتار خودشون رو برمیداشتن میرفتن پیش ایستگاه‌های قطار وای میسادن، شروع میکردن به زدن این سرودهای پنتیکاستی، و میگه خیلی عالی بود و درست هم بود. اونها میگفت نجات خودشون رو اظهار میکردن، اعلام میکردن، و این درست بود. اما خدا از اون اصلاحات میخواست به اون احیا برسه. امروز ما به احیا رسیدیم، پس دیگه باید رفتارهای طفلانه رو ترک بکنیم. هنوزم نمیگیم که عطایای روحانی نباید باشه، نه، همه باید در کلیسا باشه اتفاقا، درست هم هست، در نظم باشه، در جای خودش باشه. ببینید چقدر کلیسای محلی رو پیشرفت میده، اوکی؟ ولی دیگه رفتارهای طفلانه رو ترک میکنیم، مثل یک مرد، مثل یک مرد کامل رفتار میکنیم، چون این دوره‌ایه که دیگه سر به بدن متصل میشه. دیگه ما فقط پیغام دست رو نداریم، دیگه ما فقط پیغام پا رو نداریم، دیگه ما پیغام سر رو داریم که خود مسیحه. آمین. سرپا بیستیم با هم دیگه دعا کنیم.